chavo de favor merecer. شونه بکش جانانشو
در تبریز، جایی که ابریشم با نفس استادان بزرگی گره میخوره، فرش فقط یک زیرانداز نیست، یک تابلوی نقاشی زنده است که توش میتونی عطر گلهای سرخ رو حس کنی. یکم اونورتر توی ارومیه ریزکاری چوب جوریه که انگار چوبها رو با نخ و سوزن به هم دوختن، ظرافتی که نشون میده آذری‌های عزیز چطور خشونت چوب رو با لطافت طبعشون رام میکنند.
با سلام و شب بخیر به مردم استان قزوین. از پناجستی استان عدبی میتوان به گیرین، جلجین، ونی و قالیبافی و سنگتراشی و معرفکاری و منبتکاری اشاره کرد. در استان عدبی سنگتراشی زیر نظر استاد عبدالحسین بدایتی کار میشه که واقعا سنگهای خوبی رو کار میکنن و به مردم میدن. ما مردم ایران همیشه در صحنه هستیم و با حضور ما ثابت می کنیم پشت رهبر انقلاب هستیم و راه رهبر شهید ما را ادامه می دهیم. بنده شاهین فرزانه از استان اردبیل. خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشی. سلام میکنم به شهرهای ایران و سلام میکنم به مردم خوب و خونگرم دوست داشتنی استان قزوین. خب ما هم که شهرمون شهر بابل هستش که اون قدیم بهش میگفتن بارفروش، که واقعا جاهای بسیار دیدنی داره، که واقعا از پل محمد حسن خان هستش، مسجد مقدسین هستش، که واقعا اون قدیم هم که واقعا مسکره بودن که این ظرفای مسی رو که واقعا میگرفتن و خب این روزا این چیزا خیلی کم شده. واقعا جاهای تاریخی رو خوبی داره، واقعا مردمان با اصالت، مهمان دوست، واقعا وطن پرستی داریم که واقعا این شهرها دست همشون درد نکنه. این عزیزات توی میادین واقعا حضور پیدا کردن، در تمام جاها هستن. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابل. خداحافظ شما.
آقای امرالله صالحی از کازرون فارس برامون نوشتن که فرش دستباف و مسیری و نمدمالی و گیوه‌دوزی هنوز هم اینجا در جریانه. خیلی عالی و سپاس از شما. خدمتتون عرض شود که بله، آه خانم رقیه پوروطن از مراغه گفتن دارم خیاطی میکنم، برنامه شما رو هم گوش میدم، خدا قوتتون بده انشاءالله. بله حالا باز در یه جای دیگه پیام های شما رو حتما خواهم خوند. اما امشب در برنامه شبهای ایران همسفر میشیم با جادوی نخهای رنگی در دیار صبوری و آفتاب، یعنی سیستان و بلوچستان زیبا، جایی که آقای محمود رضا ناظری گزارشگر رادیو زاهدان بین هیاهوی رنگها و نقشها مهمان دستان هنرمندی شده که با سوزندوزی خیال و رؤیا رو روی پارچه رج میزنه. هنری که شناسنامه پر افتخار زنهای این دیاره و با هر کوک ظریفش قصه ای از اصالت و شکوه این خاک اسطوره ای رو روایت میکنه.
خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و هممیهنان عزیز و گرامی خودم، مخاطبین خوب برنامه شب‌های ایران. خب از استان سیستان و بلوچستان به واسطه معرفی هنرها و صنایع دستی قرار هست که به هنر سوزندوزی اشاره‌ای داشته باشیم که خیلی پر رونق از دیرباز به اون اهمیت داده شده و در خدمت زنان سیستانی و بلوچستانی بوده، هنرمندان سیستانی و بلوچستانی که به این کار مبادرت می‌کردند و الان هم این رشته از صنایع دستی در استان بسیار پر رونقه. اما در خدمت یکی از هنرمندان عزیز این رشته هستیم، ازشون میخواییم که خودشون رو معرفی بفرمایند. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، متشکرم، وقت شما هم بخیر. مریم فنودی هستم، 43 سالمه، از سال 87 وارد صنایع دستی شدم به نوعی و اول با سکه دوزی شروع کردم و بعد طبق چیزایی که دیدم و علاقه ای که حالا ایجاد شد برای من وارد رشته سوزندوزی شدم و به صورت جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر این کارو دنبال کردم.
سرکار خانم فنودی، از اساتید خودتون بگید چه کسانی بودن و در محضر کدوم‌ها شما شاگردی کردید و این هنر رو یاد گرفتید؟
من آموزشم رو در مرکز آموزش صنایع دستی شروع کردم و خانم الهی فر مدرس اصلی من بودن.
جا داره که تبریک هم بگیم خدمت شما و همه مخاطبین، به ویژه عزیزان هنرمندمون، روز صنایع دستی رو. سرکار خانم فنودی، کارهای خودتون به رنگ‌هایی که به کار بردین در سوزندوزی‌های خودتون، اگه نمادی از طبیعت و زندگی که به هر حال در استان ما بهش برمیخوریم باشه، بخواید رنگی رو انتخاب بکنید، اون رنگ‌هایی که در سوزندوزی کارهای شما به کار رفته، این رنگ‌ها چه پیامی برای بیننده داره، برای کسی که داره کارهای شما رو نگاه می‌کنه؟
بعد بهتون بگم که سوزندوزی بلوچستان زبان گویای زنان بلوچه. زنان بلوچ از طبیعت دور و برشون سوزندوزی از اون شکل گرفته، طبیعت خشن ولی سرشار از زندگیش که روایت شده روی تار و پود پارچه. رنگ‌ها به زبان طبیعت توی بلوچستان اینجوری ترجمه میشن. باید به این نمادها اینجوری اشاره بکنم که قرمز و نارنجی حیات و زندگی‌اند. رنگ‌های گرم کلاً قلب تپنده زن بلوچه. خب ما کوی رو داریم. از صبح که بیدار میشی خورشید رو می‌بینی، گرماشو، خب این حس میشه دیگه. رنگ مشکی، رنگ سرمه‌ای که نماد زمین و پوشش شبه، نماد آرامش و وقار و اصالته. حتی مثلا سبز و فیروزه‌ای هم که استفاده میشه، حیات آب رویش در دل کویر حتی هستش. زرد و خردلی که حتی جدا از اون رنگای گرم هم استفاده میشه، حرکت زمین، شنهای روانی که وجود داره در دل کویر.
قطعا سوزندوزی خیلی صبر میخواد، خیلی با حوصله باید به این کار پرداخت. وقتی ساعتها، شاید هم روزها روی تیکه پارچه کار میکنین، تو دنیای درونی شما وقتی عین کار هستید چی میگذره؟
باورتون میشه اگه بگم سوزندوزی برای من یه تراپیه؟ من به خیلی از خانمایی که حالا میان بالاخره صحبت میکنی یا حتی دوستای خودم که درد دل میکنن، من پیشنهاد میدم، چون برای خود من این حالتیه. وقتی که شما شروع میکنی به کار، اصلا کلن انگار که از دنیا جدا میشی، تموم تمرکزت، تموم وجودت میشه توی اون نخ و پارچه. وقتی که اون نخ رنگی رو اون پارچه مشکی شروع میکنی به طرز زدن یا حالا هر رنگ دیگه، خود اون بهت انرژی میده.
هر نقش سوزندوزی، میگن که سوزندوزی بلوچی معنا و قصه داره. اگه بخوایم یکی از آثار یا کارهای شما یا هنرهای شما رو مثل یک کتاب ورق بزنیم، بخونیم، مطالعه بکنیم، به نظر شما اولین جمله‌ای که تو اون الگویی که برای سوزندوزی در نظر گرفته شده انتخاب کردین بخوایم به صورت یک کتاب بخونیم، اون نوشته چی میشه؟ چه هدفی داره؟
من هستم با تمام ظرافتی که در برابر سختی‌های کویر قد علم کردم. من ادامه راه زنایی هستم که قبل از من زیبایی رو بر پارچه‌ها جاودانه کردن و نمیذارم که این زیبایی در غبار روزمرگی‌ها گم بشه.
سوزندوزی تو بعضی از خانواده‌ها به صورت سینه به سینه یا از پدر به دختر، از مادر به فرزند منتقل میشه. شما چطور تونستین اصالت این هنر رو از بزرگاتون با توجه به ایده‌های نو، خلاقیت‌های نو ترکیب کنین تا این هنر از حالت حالا قدیمی خودش علاوه بر اینکه اون جذابیت قدیمی رو داره، به روز هم باشه و جذاب شه؟
سوزندوزی فقط روی لباس زنان بلوچ استفاده می‌شده. برای منی که مثلا سوزندوزی رو دوست داشتم ولی خب دوست نداشتم اون لباسو بپوشم، حسرت بوده دیگه، فقط میتونستم رو تن اونا ببینمش. اما برای اینکه بخوایم اینو گسترشش بدیم و انتقال بدیمش، به نظر من باید کاربردیش کنیم، یعنی از قالب اون لباس درش بیاریم توی چیزای دیگه استفاده کنیم. برای نسل جوونمون در قالب اکسسوریا، گردنبند، گوشواره، هدبند، رومانتوی، دستبند، انگشتر، هر چیز دیگه. یه خط قرمز هم برای من همیشه وجود داشته که به ریشه اون کار نباید دست بزنم.
نظر شما چه چیزی یک اثر سوزندوزی رو از یک تیکه پارچه تزیین شده و زیبا به یک اثری فاخر میتونه تبدیل بکنه؟
پارچه سوزندوزی فقط یه اثر زیبا نیست، یه احساس، نیت، اون حسیه که اون هنرمند، یعنی رد دست اون هنرمنده، حس اون هنرمنده که انتقال داده شده. وقتی یه هنرمند شروع به کار میکنه، حالا یه سوزندوز داره کاری رو انجام میده، اگه خوشحال باشه با تمام وجودش این توی میگم کشش نخ و پارچه قابل لمسه.
خانم پنودی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
سلامت باشی، متشکرم از شما. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 1:11 هست. از قزوین و شبهای ایران با شما هستیم. شنونده عزیز برنامه شبهای ایران، باید خدمتتون عرض بکنم که با اجرای همکارمون خانم آزادی شمس در بخش سفر من به رنگوارهای ایران، قرار با هم سوار بر بال نغمه ها بشیم و از شمال تا جنوب این خاک پرگوهر رو وجب به وجب بگردیم. امشب میخوایم گوش بسپاریم به ساز و آواز اقوام نجیب ایرانی، از ناله سوزناک دوتار خراسان و هورهای کردی گرفته تا ضرباهنگ شاد دمام جنوب و آوازهای دلنشین ترکی و دوری. موسیقی نواحی فقط صدا نیست، شناسنامه تصویری و رنگارنگ فرهنگ ماست که هر تحریر و گوشش بوی اصالت میده. پس با ما همراه باشید تا در این ضیافت موسیقیایی غرق در شکوه این همه تنوع و زیبایی بشیم.
سفر من به رنگوارهای ایران. از دشت‌های قزوین سفرم را آغاز می‌کنم، جایی که تاریخ در رگ‌های خاکش جریان دارد. از دامنه‌های الموت، همانجا که عقاب‌ها بر فراز صخره‌های بلند پاسبانی می‌دهند، تا باغستان‌های تاکستان و دشت‌های پهناور بوئین‌زهرا، در اینجا موسیقی اصالت را فریاد می‌زند. اینجا با میراثی روبرو می‌شوم که یادگار ماندگار قوم تات است. من همیشه فکر میکنم برای کشف ایران نیازی به چمدان بستن نیست. گاهی فقط کافیه گوشهام رو باز کنم و اجازه بدم نغمه ها من رو با خودشون ببرن. سفرم رو در شرق کشور ادامه میدم، از جایی که خورشید با طمأنینه بالا میاد و اولین چیزی که حس میکنم سوز غریبیه که توی صدای دوتا جا مونده. انگار کسی داره قصه دوری و چشم انتظاری رو روایت میکنه. قصه هجران. میزنم به دل جاده های مهگرفته شما، شب از راه رسیده و من کنار کشاورزای ایستادم که توی شالیزار بیدار موندن تا برنج هاشون در امان بمونه. بوی خوش شالی و صدای جیرجیرک ها قاطی شده با بانوسایی که از دور سوسو میزنن توی شبیداری شوقه. من رو کج میکنم سمت کوههای سنگی زاگرس. خورشید داره به صخره ها میتابه و من حس میکنم تمام وجودم غرق درخشندگی و روشنایی شده. اینجا زندگی با صلابت سنگ ها گره خورده، مثل یه تصویر مینیاتوری که زنده شده باشه، با همون وقار و نجابتی که فقط توی قصه های کردی شنیده بودم، آرام و متین، شبیه به حرکات کجا. از غرب میبرندتون به شمال غرب، جایی که موسیقیش مثل آتیشه، آدم رو گرم میکنه. من اینجا شور و هیجانی رو پیدا کردم که توی رگ‌های عاشق‌ها میدوه، یه جور بیقراری شیرین که فقط از پس نغمه‌های آذری برمیاد. باید هزاران کیلومتر رو طی کنم تا برسم به خاک تشنه جنوب شهر، جایی که ضرب آهنگ دست‌ها و سازها آدم رو به اوجش میبره. من اینجا با یک ضرب آهنگی همسفر شدم که انگار نبض زمین بلوچ رو توی مشتش داره، نغمه‌ای به اسم هرانی. دوباره بر میگردم سمت شمال خراسان، جایی که آب سرد کوهستان توی رودخانه ها جاریه و با سنگ ها بازی میکنه. من همپای جریان آب میرم و به صدای خروشی گوش میدم که از دل کوههای کرمانج میاد، درست شبیه به حرکت زلال کوران. سفر من داره به اوجش میرسه، صدای کل زدن و شادی زنهای لور از دور میپیچه، بوی اسفند و رنگ لباسهای محلی فضا رو پر کرده. من وسط یه جشن بزرگ ایستادم، جایی که همه چیز بوی وصال و خوشبختی میده، توی بزم با شکوه با نور. من یاد گرفتم که زندگی ما ایرانی ها همیشه ترکیبی از این تضاد هاست. ما با همون سازهایی که شادی می کنیم روز ناراحتی هم عشق می ریزیم. این سفر دور و دراز من خلاصش میشه همین همنشینی همیشگی، همین قصه تکرار نشدنی سور و سوگ.
اردبیل با نقاشی روی چرم و گلیم‌های ورنی حکایت صبوری عشایر شاه‌سونه که نقش رویاهاشون رو روی چرم اسب‌ها جاودانه کردند. در زنجان صدای رقص شکش بر تن نقره میپیچه، جایی که استاد کاظمیان‌ها مفتول‌های نقره رو چنان ظریف در هم می‌چنند که انگار توری خیال فرشتگان رو بافته باشند. ملیله‌ای که سبکتر از پر و ماندگارتر از سنگ.
سلام علیکم، شبتون بخیر، شبهای ایران، قزوینان عزیز مهربان. من از همدان تماس میگیرم، همدان زیبا همدیه هستم و عزیز سفالگری همدان تبریک میگم به صنایع دستی به کل ایران جهان. ایران مهربان من تبریک عرض میکنم و شهر ما همدان سفالگری لالجید، چرم همدان، ترش همدان و خوراکیانم، کماک همدان، شیرمال همدان، گردی تو سرکان، شیره ملایده، بیاین لاله جون برین دیزی های خوشمزه بخورین، هر وقت آمدین همدان برین لاله جون دیزی میل کنین، میشه جان کنین و ترشی های خوشمزه همدان. همدیه هستم از همدان زیبا، تشکرش به همگی بخیر و شبی و سلامتی.
باید سلام و شب بخیر. من اهل یکی از روستاهای گیلانم به نام قاسم آباد، همون جایی که لباس ها و موسیقی هایش شهرت جهانی دارد. واقعا این خانما چادر شبی می بافند و آقایان نمدی می زنند که واقعا آدم باعث مات مدهود بشه که از دیدنش. واقعا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه واقعا. عزیز حسنپور هستم از تهران.
سلام به عوامل شبای ایران، خدا قوت. در منطقه ما خانمای هنرمند با دست خودشون فرش و صنایع دستی فرش، جلیم، گلیم و پشیزات می بافن و از دست رنج خودشون خیلی لذت می برن. شب همه شما به خیر نیکی. با تشکر سید فاطمه قاسم‌زاده از بابل استان مازندران، خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت برنامه شبهای ایران از مرکز قزوین زیبا. من اگه بخوام از هنر دستی محلمون دهنو بگم، باید به هنر کاشی سازی معرق اشاره کنم که در محله ما در دست هنرمندان داره به کل شهرهای ایران میرسه و داره از طریق برنامه شما یه خدا قوتی جانانه بهشون بگم. از هوادارانی سرسخت علی دهنوی، راننده خاور از استان اصفهان محله دهنو، خدا یار و نگه داردون.
خب آقای اوسانلو از زنجان برامون نوشتند که صنایع دستی شهر من زیاده، مثل چارق، چاقو، ملیله، مس، فرش، گلیم و خیلی چیزهای دیگه که حضور ذهن ندارم. پایتخت جهانی ملیله است زنجان. دم شما گرم. سلام رو به همه زنجانی های عزیز که یه جورایی همسایه استان ما هم هستن لطفاً برسونید و خیلی متشکرم که شنونده برنامه خودتون هستید دوستان عزیزم. از استان اردبیلم که چند دقیقه پیش صحبت کردیم پیام داریم از آقای شاهین فرزانه که گفتن از صنایع دستی استان اردبیل میتوان گلیم و جاجیم و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، معرق و سفالگری اشاره کرد. سنگ تراشی در استان اردبیل زیر نظر استاد سعید بدایتی کار میشه، فوق‌العاده عالی، بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم از شما و دیگر شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید. اما امشب در برنامه شبهای ایران با همکار گزارشگرمون آقای کوروش دهخدانیا در مسیر پرپیچ و خم علموت همراه میشیم تا برسیم به شهر رازمیان، جایی که قرار از دل قفسه های کتابخانه حسن صباح پلی بزنیم به تاریخ و از رازهای سر به مهر قلعه علموت بیشتر بشنویم. اینجا لابلای ورقهای کتاب شکوه دژی رو جستجو می کنیم که روزگاری نماد قدرت و اندیشه بوده و حالا در سکوت کوهستان روایتگر قصه های شنیدنی قلعه علموت از زبان یک باستان شناس خواهیم بود.
از بلندای فخرهایی با شما سخن میگیم که قرنها رازهای مکتوب تاریخ رو در دل سنگهای سخت خود پاس داشتن. در برنامه شبهای ایران میزبان بانوی هستیم که با سرانگشتان تدبیر غبار از رخسار دژ افسانه ها سدودن. کسی که علموت برای او نه فقط یک سایت باستانشناسی بلکه فصلی از زندگیه. میخوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر حمید چوبک که با خاک علموت به زبان تاریخ سخن میگن. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما و شنوندگان گرامی.
شما سالهاست با قطعات شکسته سفال و خشتهای خام زندگی کردید. اگر این اشیا به جای سکوت قدرت تکلم داشتند، فکر میکنید حماسی ترین قصه‌ای که از شبهای محاصره قلعه علمود برای شما روایت میکردن چی بود؟
این سرنوشت تاریخه. تاریخ پر از جنگ ها، رسم ها، غارت ها، ویرانی های بسیار هست که به چشم خود دیده، ولی دوباره انسان و جهان از میون این خاکسترها و آتش ها سر بیرون آورده و به زندگی خودش ادامه داده. اینا همه درسه، همه اینه که به ما آگاهی میده، بینش میده، از تاریخ درس بگیریم. ولی گاهی اوقات احساس میکنیم که میگذریم و یادمون میره، فراموش میکنیم، در حالی که باید به یاد بیاریم که هر جنگی با خودش ویرانی، بیماری، مرگ و نیستی میاره و نابودی. انسان خصلتش عشق و محبته، مهر و دوستیه.
بسیاری باستانشناسی رو شغلی مربوط به گذشته میدونن، اما کارهای شما مستقیما با آینده هویت ما در ارتباطه. اگه قرار باشه برای هزار سال بعد یک کپسول زمان در دل صخره‌های علمود جا بذارید تا باستانشناسان آینده بدونن ما چطور از این میراث حفاظت کردیم، چه چیزی براشون به یادگار میذارید؟
خیلی برام جالب بود این پرسش شما. وقتی که یک گوری رو باز میکنم نمیدونم کی بوده چی بوده. مثلا میگم کاش وقتی که ما داریم دفن میشیم یه اطلاعاتی همراه ما بود که باستانشناسان بعدی بتونن راحت دریافت درست بکنن. ولی خب من گاهی اوقات فکر کنم خب از نظر فناوری شاید این تونل زمان امکان نداشته باشه، چون واسطه ها هم تغییر میکنه. اگه عملی بشه خیلی خوبه، ولی در صورت این گنجینه ها و اطلاعات در آینده حتما به صورتی رمزگشایی خواهد شد برای آیندگان، این چیزی که امروز ما اتفاق افتاده. ولی خب شیوه ها مطمئنا به نتیجه خواهد رسید. ولی اگر به تونل زمان بخوایم بریم، من مشتاق هستم که بله تمام گزارش عملکرد ما خودش مرحله تاریخی از قلعه های اینجاست، یعنی ما هم وارد بخشی از تاریخ اینجا شدیم، بتونیم بیان کنیم و اینها رو در مخزن های اطلاعاتی رو نشون بدیم، به نظر من از جز وظایفمون هست.
علمود جغرافیای خشنی داره، سرد و مرتفع و دشوار. در لحظاتی که خستگی بر کار غلبه میکنه، کدوم کش یا کدوم منظره از فراز آشیانه عقاب به شما زمزمه کرد که بمان چون این خاک هنوز با شما کار داره؟
از آسمانش گرفته و اون انرژی خاصی که در این منطقه وجود داره، یک جاذبه خاصی داره و کوهایی که اطرافش هست در ضمن خشونت به آدم امنیت میده، امنیتی که وجود داره، پاکی هوا، آسمون پاک، خاک پاک، صدای آب و اون قدرت انسانی که بر این طبیعت خشن پیروز شده و تونسته با حداقل امکانات کار این بزرگی رو انجام بده. خب من فکر کنم همه اینا اینه که باید بمانم تا اونجایی که زنده هستم، نفسم به نفس اینجا بنده.
شما سالها تجربه در پایگاه علمود داشتید، اگر بخواید برای کل مردم ایران چند جمله تبلیغاتی درباره قلعه علمود عنوان بکنید چی میگید؟
بیایید به بهشت. بهشت علموده، بهشت تبلور حضور پروردگاره. ما اینجا وقتی که کوهی میبینیم که بخشش انگشت خداست، همه چیز اینجا قدسی و الهیه، و وقتی این قلعه ها رو میبینیم، پله ها رو میریم بالا و انرژی میگیریم. با حتی با این سنم وقتی میرم بالا ممکنه فکر کنم که حالا کم نفسم، ولی وقتی میرم اونجا میبینم نفس میگیرم. همه رو دعوت میکنم بیایید از این نعمت پروردگار، این هوای پاک، این اکسیژن، این انرژی که در اینجا بوده بیان بهره ببرید. من دعوت میکنم که سهیم باشن با من در این سعادت و خوشبختی که پروردگار به من هدیه داده که این کار بزرگ رو به من سپردن. من 25 ساله، یعنی از سال 1380 من در علم میکنم، ولی 50 سال سابقه کار، مثل این که یک کتاب رو ورق زدم. تمام اون اطلاعاتی که در کتاب هست من جسمشو پیدا کردم و این برای من بسیار موفقیت آمیز بوده که کار میدانی همراه با اون اطلاعات و داده ها و یافته های تاریخی منطبقه و من سند دارم و من مثل این که تاریخ ساختم و این تاریخ سازی و سند سازی برای من بزرگترین ارزشی بوده که فکر کنم یک باستانشناس داره. سعادتمندترین باستانشناسش نه تنها ایران، فکر کنم جهان هستم.
ممنونم در گفتگوی ما شرکت کردیم. خدا نگهدار.
خدا نگهداری شما.